بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. باز آمده ام دست به دامان تو باشم، باز آمده ام دست به دامان تو باشم، کافر شوم از غیر و مسلمان تو باشم، سیروز جدا باشم از آشفتگی خلق تا معتکف موی پریشان تو باشم، تا شام ابد حلقه به گوش تو بمانم، از صبح ازل گوش به فرمان تو باشم، سی روز قبولم کن و مهمان دلم باش، سی روز قبولم کن و مهمان دلم باش، تا سی شب پرخاطر مهمان تو باشم، آیات تو را بر طبق سینه گذارم، رحلی شوم و حافظ قرآن تو باشم. سلام میگم به همه هموطنان عزیزم، خانم ها و آقایان، تاعت قبول باشه انشاءالله. داریم با هم لقمه لقمه نخوردن و جرعه جرعه ننوشیدن و بال بال آسمانی شدن رو تجربه میکنیم. انشاءالله مبارکتون باشه این ایام و انشاءالله این ضیافت پر نور برای هممون پر خیر و برکت باشه انشاءالله. افتخار این رو داریم که در محضر حاجای فرحزاد نازنین و عزیزمون باشیم. آقا سلام علیکم و رحمت الله، تاعت هم قبول بشه انشاءالله.
علیکم السلام و رحمت الله، خدمت شما و همه بینندگان خوب و عزیز و مهربان عرض سلام داریم و آرزوی قبولی طاعات برای همه عزیزان و سروران و روزه گرفتن در ایام روزهای طولانی و تابستان یک مقداری سنگین هست، ولی اجر و پاداشش هم فوق‌العاده هست.
بله.
و روزه ای هم که آدم نه تشنه بشه، نه گرسنه بشه، نه ضعف بکنه، خیلی شاید روزه نباشه. ولی ازا روایت عجیبی دیدم که خدای متعال فرشته هایی رو میفرسته برای روزگیرهایی که تشنشون میشه و ضعف میکنن، یمسحون وجهه.
بله.
یعنی ملائکه میان مس میکشن، انشاءالله نوازش و لطف ملائکه از طرف خدا میان حس بکنیم، که مخصوصا عزیزانی که کار میکنن، بیرون گرفتارن، ناچارن کار بکنن، قطعا بدانند که این مقاومت ها و صبر ها و اراده قوی مورد لطف و عنایت خدا و اهل بیت قرار میگیره. انشالله دعاشون مستجاب میشه، اعمالشون قبول میشه، کار هر چقدر سخت‌تر باشه لطفشون
اجر و پاداشش هم بیشتره.
انشالله قدردان باشیم، خدا را شاکریم که توفیق پیدا کردیم، زنده ماندیم، بازم در مهمانی خدای متعال شرکت کردیم.
سلامت باشید، خیلی خوشحالیم خدمت شما هستیم. یه روایت میدم از رسول خدا که فرمودن این قرآن سفره‌ای که خداوند متعال برای شما پهن کرده، در ایام ضیافت الهی نشستن سر این سفره بیشتر میچسبه و انشاءالله از برکاتش هممون میتونیم بهره مند بشیم. یه قراری گذاشتیم در ایام ماه مبارک رمضان که هر روز خدمت شما میرسیم، مباحث ما حول محور آیات مربوط به جزء اون روز باشه. امروز که روز پنجم ماه مبارک رمضانه، بحث حاجای فرحزاد حول محور آیات جزء پنجم قرآن کریم هست و ما هم مشتاقیم ببینیم که ارمغان امروز برای سمت خدایی های عزیز و نازنین چیه. ما خدمت شما هستیم و بحث شما رو خواهیم شد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. همجوری که طرح خوبی عزیزان پیشنهاد دادن که در ماه رمضان بیشتر در خدمت قرآن باشیم و از کلام وحی مستقیم استفاده بکنیم و بهره ببریم، انشاءالله انس با قرآن، تلاوت قرآن، گوش دادن قرآن، مسح کردن صفحات قرآن با وضو، حتی نگاه کردنش اجر و پاداش و ثواب داره. انشاءالله این دلمون با کلام خدا عجین بشه، قاطی بشه، یگانه باشه
انشاءالله.
آیه‌ای که انتخاب کردم از جزء پنجم، عزیزانی که میخوان مراجعه بکنن یا نگاه بکنن، آیه 36 از سوره مبارکه نساء هست.
بله. صفحه چند رو جای فرحزاد؟
صفحه 84.
صفحه 84.
صفحه 84 آیه 36 سوره مبارکه نساء.
بله.
من آیه رو اول تلاوت میکنم، بعد نکته هایی که در این آیه هست فراخور وقتمون انشالله عرایزی خدمتتون خواهیم داشت.
خواهش میکنم.
خدای متعال میفرماید: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و عبد الله و لا تشرکو بهی شیئا و بالوالدین احسانا و به ذی القربا و الیتاما و المساکین و الجار ذی القربا و الجار الجنوب و صاحب بالجند و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا. ده نکته مهم و به قول امروزی ها کاربردی و راهبردی
در این آیه جمع
خدای
شده
خدای متعال بیان فرمود.
بله.
و دین ما یک دین جامعیه، از اینکه توحید و پرستش خدای متعال در این آیه مطرح شده تا افراد برده و زیر مجموعه‌ای که در تحت فرمان کسی کار میکنن، از پدر و مادر و همسایه و رفیق و همسفر، اینا همه رو خدای متعال در این آیه مطالب رو آورده که به اینا احسان و نیکی و رابطه حسنه داشته باشند. خدای مهربان اول چیزی که در این آیه امر فرمودن و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، راجع به خود خداست که خدا اونی که از ما میخواد در یک کلمه اینه، فقط و فقط او رو پرستش کنیم و برای او شریک قائل نشیم، یعنی کسی رو در عرض خدا قرار ندیم. ما شرک نورزیدن رو چند نوع بزرگان ما معنا کردن، یکی شرک در توحید و در اصل اعتقاد به خداست که اون گناه بزرگیه که نابخشودنیه، اگر کسی توبه نکنه خدا نمیبخشه. اگر کسی در عرض خدا خدای دیگه قائل باشه، نعوذ بالله، این اصلا مرتد کافر نجسه که این به حمدالله هیچ کدوم از افرادی که قرآن میخوانن مؤمنن مسلمانن این شرک رو ندارن که کنار خدا خدای دیگه قائل باشن.
بله.
ولی از اون مرحله بیایم پایین تر که اونو میگن شرک جلی و آشکار و این بعدی رو میگن شرک خفی و ضعیف، که ما به این شرک دوم عموما مبتلا هستیم.
بله.
ما هیچ کدوم معتقد نیستیم در کنار خدا خدای دیگه هست، ولی در توجهاتمون، در اعتمادهامون، در دعاهامون، در توسلاتمون،
در نگاهامون
آره.
بله.
بعضی ها را در عرض خدا قرار میدیم. من همینجا این توضیح کوتاه را عرض بکنم، ممکنه تو ذهن بیننده ها بیاد پس چرا ما به اهل بیت توسل پیدا میکنیم؟ اهل بیت رو ما هیچ وقت در عرض خدا قرار نمیدیم، هیچ مؤمنی، هیچ شیعه، میگیم یا وجیهن اندالله اشفع لنا اندالله. اینا هم رئیس دفتر خدا هستن، نماینده تام الاختیار خدا هستن، یعنی ارتباط با اینا من اعتصم بکم فقط اعتصم بالله، چون خدا خودش امر کرده وابتغوا الیه الوسیله، خودش امر کرده به اهل بیت چنگ بزنید، به پیغمبر چنگ بزنید،
آبرو دارن واسطه بین ما و خداوند متعال.
یعنی این رو دقت داشته باشن، این تهمت بزرگیه که تکفیری ها وهابی ها به مذهب ما و مکتب ما میگن. واقعا هیچ کسی معتقد نیست اینا در عرض خدا هستن، مثل این که فرشته ها کار رو انجام میدن.
بله.
اگر من مریض شدم رفتم پیش یه طبیبی به اذن خدا برام درمان کرد، آیا من مشرکم؟ آیا وهابی ها مریض میشن نمیرن پیش طبیب؟ آیا چیزی میخوان یاد بگیرن نمیرن پیش یه عالم؟ پس اون عالم رو در عرض خدا قرار دادن. عالم واسطه علم آموختنه، معلم، طبیب واسطه درمان و شفاست، پس اینا واسطه هستن، طور که فرشته ها واسطه هستن، منتها واسطه کامل و اتم این بزرگواران هستن که همه مخلوقات، انبیا، ملائکه و همه زیر مجموعه تحت فرمان انبیا و امامان معصوم علیه الصلاه و السلام
هستن. بله.
اون شرکیه که ما مبتلا هستیم، گاهی توجهاتمون گاهی به افراد بیش از خداست، یا خدا را فراموش میکنیم، مثل آدم ریاکار. آدم ریاکار میگه که من این کار انجام بدم فلانی هم خوشش بیاد، در حالی که عبادت باید مخصوص خدا باشه، یا بیام منو تعریف و تمجید بکنم.
یعنی در واقع چشم امید به غیر خدا داریم،
به غیر خدا داریم، یا از غیر خدا، افراد عادی که خدا امر نکرده، از اونا هم کمک بیجا میخواییم. ما مثلا روایت داریم اگر کسی بگه اگه فلانی نبود من از بین میرفتم، اگه فلانی نبود من ورشکست میشدم، اگر فلانی نبود من چنین و چنان میشدم، این یه نوع شرکه. باید بگه که اگر خدا به وسیله فلانی دست منو نمی گرفت، اگر خدا به وسیله فلانی این کارو نمی کرد، من گرفتار می شدم.
یعنی همه چی رو حول محور
همه
خدا،
چیز رو خدا، همه کار خداست، مسبب الاسباب خداست، سبب ساز خداست، سبب سود. اگه کسی مستقلا بگه یک طبیب منو درمان میکنه، منهای لطف خدا، این حرف غلطی، این همون عرض قرار دادنه.
اینجوری باجا هممون کمیتمون لنگ،
کمیتمون لنگ. یعنی شرک خفی حتی درباره انبیا هم ما داریم که گرفتار بودن، داستانای قرآنی دیگه، حضرت یعقوب علی نبی نوالی ولی السلام، خیلی نکته های عجیبی. کاش میشد مثلا یک ماه رمضان آدم داستان حضرت یوسف رو میفرمود، میگفت خیلی نکات عرفانی و اخلاقی توش زیاده. حضرت یوسف علیه السلام چرا رفت تو چاه؟ وقتی برادران میخواستن تو چاه بندازن، شروع کرد تبسم کردن، گفتن الان وقت تبسم نیست، الان وقت گریه و زاری و ناله است. گفت میدونی من چرا تو چاه میرم؟ خدا منو داره تربیت میکنه. من یه روزی به شما برادران نگاه کردن، قدرتمند، قوی، شاداب، با نشاط، گفتم با وجود شما کسی به من چپ نگاه نمیکنه، شما پشتیبان قوی محکم. خدا میگه بخور، از همین دستایی که تکیه کردی کتک خوردم و از همین دستا دارم میدم تو چاه. یعنی به هر چه غیر خدا تکیه بکنی وقت زمین میخوری، همونو زمینت میزنن. مواظب باشین، بچه‌ای که بزرگ میکنه زیر بالت بگیر، همون وقت زمینت میزنه، دلتو میشکنه. خدا میفرماد من امید هر کسی که به غیر من دل ببنده، امید ببنده، ناامید میکنم. پس مواظب باشین. حضرت یعقوب علیه السلام چرا گرفتار فراق یوسف شد؟ وقتی یوسف رو میخواستن ببرن، به برادرها گفت که جان شما و جان یوسف، حواستون به حضرت یوسف باشه. حضرت یوسف رو به برادرها سپرد. اینا شرک خفی البته در باره انبیا داریم دیگه. حضرت آدم چرا گندم خورد؟ حضرت یونس چرا تو شکم ماهی رفت؟ در چارده معصوم اینا هم نبوده ها، یعنی چارده معصوم طبق روایات آیات فراوان، حتی شرک خفی هم یک مورد در بارشون نبوده، یه امتیاز فوق‌العاده‌ای دارن. حضرت یعقوب علی نبی نوال، مثل که ما میریم مسافرت میگیم که اول خدا، دوم مادر، فلان همسایه. بابا مادر و همسایه رو هم باید خدا حفظ بکنه، اول خدا، وسط خدا، آخر خدا، همش خدا، همه جا خدا. حضرت یعقوب علیه السلام توجه نفرمودن یه لحظه، به برادرها سپردن، برادرها رو انداختن تو چاه و به فراقش مبتلا شد. این جریان ادامه پیدا کرد، فراق یوسف علیه السلام، تا اینکه رفتن متاعشون رو از شهر مصر بیارن، نمیدونستن این آقا عزیز مصر برادرشونه، و به اینا خیلی محبت کرد و خدمت کرد، گفت شما یک برادر دیگه هم داشتید، اونو باید بیارید، اگه این دفعه نیارید من به شما متاع نمیدم، آذوقه نمیدم. اومدن گفتن خدا شاهده که ما قصد بدی نداریم، ولی عزیز مصر گفته که بنیامینم باید ببریم این دفعه، اگه نبریم به ما آذوقه نمیده.
بله.
از اهل قومم تعقیب بکن، واقعا راست میگیم. حضرت یعقوب اینجا حواسش خیلی جمع شد، گفت من دیگه بنیامین رو به شما نمیسپارم، همجوری که یوسف رو به شما سپردم بیچارم کردید، من بنیامین رو و شما رو به خدا میسپارم، فلاح و خیرون حافظن و هو ارحم. اصلا این آیه کلام حضرت یعقوبه که در انسان همه چیز، مالش، خانهش، جانش، زن و بچهش رو همه به خود خدا بسپاره، به خود خدا بسپاره. امام هامون هم باید خدا حفظ بکنه. چرا ما میگیم اللهم کن لولیه کرد؟ هیچ کس هم دعا نکنه، امام زمان در حفظ خدا هست. ما میگیم خدا تو حفظ بکن و امام زمان در وجود ما حفظ بشه و رابطه ما حفظ بشه.
بله.
ولی حافظ، ولیان و حافظن و قائدن،
همش خودت،
همش خودت، خودت. بله. یه لحظه خدا حفظ نکنه، امام و پیغمبر هم از خودشون چیزی ندارن. یعنی این توجه به توحید، نماز امام زمان علیه السلام که همه وقت و همه جا میشه خون، البته مسجد مقدس جمکران جای بهتریه.
بله.
نمیگه بسم الله رو صد بار بگو، الحمدلله رب صد بار بگو، مالک یوم الدین،
ایاک نعبد،
یعنی دعوت به توحید، دعوت شرک زدایی،
اینو هی تکرار بکن،
200 بار در یک نماز تکرار بکن که این جا بیفته، پرستش ما و عبادت ما فقط و فقط به خدا باشه و استعانت و یاری خواستن هم فقط از خدا باشه. و ایاک اصلا مقدم شدن مفعول بر فعل و فاعل، انحصار رو میفهمن، یعنی فقط تو رو پرستش میکنن و اونی که تو گفتی، تو گفتی به اماما کرنش کن، به پدر مادر کن، چون تو فرمودی من، باز میشه در راستای عبادت خدای مورد.
بله.
و فقط و فقط از تو یاری میجویم. ایاکن، این خیلی نکته مهمیه، 200 بار به خدا التماس میکنیم ایاکن نعبد و ایاکن نستعین،
این بره تو وجودت،
تو
در
وجود. نماز امام زمان هم درس توحید به ما میده، اللهم کن لولی درس توحید میده. زیارت آل یاسین میگیم السلام علیک یا داعی الله، همون با این دعای الله شروع میشه، یعنی امام زمان میگه خدا، فقط دعوت به خدا میکنه. چارده معصوم، یک بزرگواری کلام قشنگ فرمودن، دلال حقیقی کاملی هستن که هیچ خودشون رو حائل قرار ندادن، بفرموده آقای دولابی خدا رحمتش کنه، شما قرآن تلاوت میکنی، پیغمبر این قرآن به قلبش نازل شده، به زبانش جاری شده، واسطه این قرآن پیغمبره. اگه این پیغمبر نبود قطعا قرآنی نبود، که کلامی نبود، هیچ نبود، ما رمضانی نبود. ولی شما مستقیم خدا با شما صحبت میکنه، خیلی قشنگ پیغمبر از این وسط خودشو کشیده کنار،
خودش همش خدا رو و کلام او رو میبینی،
میبینیم آره، خودشو حائل قرار نداده.
بله.
نوره، حجاب نوره، حجابی نیست که حائل بشه.
بله خیلی نکته خوبه.
اولین نکته که حالا همین نکته خیلی حرف داره، حالا ما بعد اینکه به بقیه آیم برسیم، و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، این که در کارهامون همیشه تکیهگاهمون خدا باشه، غیر خدا را نخوانیم، از غیر خدا اگرم جای میریم حواسمون به خدا باشه، بگیم خدا این واسطه است، این قرض الحسنه واسطه است، پدر مادر واسطه است، طبیب واسطه است، معلم، ولی همه کار خودتی، حواسمون به مرکز،
یعنی پشت همه این وقایع و اتفاقات فقط و فقط, فقط خدا, خدا رو ببینیم. آره. خب.
و پرستشمون و عبادتمون هم مخصوص خدا باشه.
خدا باشه.
و عبد الله ولا تشرکو بهی شیئا، این حق خداست.
بله.
نه دسته دیگه رو خدای متعال احسان و اکرام و تکریم اونها رو بر ما امر میکنه، به این گروه ها و دسته ها حرمت نگه دارید، احسان رو نیکی کنید، یعنی هم بدی نکنیم، ضرر نرسونیم و هم احسان رو نیکی کنیم. اول و بالوالدین احسان ها. ما جاجای قرآن که الان فرصت نیست عرض بکنم، انشکر لی ولی والدک غذا رب بکن ان لا تعبدو الا ایا و بالوالدین احسان ها. کنار حق خدا کنارش حق پدر مادره، که دیگه خیلی ملموسه، اگر پدر مادر نبودن بدن ما خلقتش از پدر و مادره، اینا نبودن ما هم نبودیم. پدر مادر خیلی فشرده عرض میکنه، هیچ استثنا نداره، مرده یا زنده، خیلی ها پدر مادرشون مردن، دیگه نه حقوق اونها رو ادا میکنن، نه صدقه میدن، نه دویون اونها رو ادا میکنن، نه نماز قضا براشون میخونن، نه خیرات میدن، عاق والدین میشن. خیلی هستن در زمان حیات به پدر مادر نرسیدن، بعد از مردن انفاق و خیر کار خیر راضی میشن پدر مادر. پدر مادر هیچ استثنایی تو قرآن،
در هر شرایطی در واقع ما در قبالشون وظیفه داریم،
وظیفه داریم به احسان و تکریم، مرده یا زنده باشن، بزرگ یا کوچیک باشن. ما خودمون الان وقت خود مسنیم، ریش سفید، حالا پدر 90 ساله داریم، حرمتش واجبه. شما 100 تا هم نوه داشته باشی، پدرت اگه هست یا مرده یا زنده، اون حرمتش واجبه.
بله.
پدر مادر مؤمن باشن یا کافر باشن، حتی عجیب روایت دارم کسی برای پدر مادر کافر قرآن بخونه اثر داره، خیلی عجیبه، قرآن برای پدر مادری که کافرن اثر داره، تخفیف عذاب میشه، خیلی عجیبه، کار خیلی انجام بده برای پدر مادر اثر داره. پدر مادر مؤمن باشن، یهودی باشن، نصرانی باشن، وهابی باشن، دشمن اهل بیت باشن، هر شمر باشن، چون خیلی ما پیامک داریم پدر مادر ظالمن، حق ما رو ادا
نمی‌کنه،
اصلا ول کردن
مراعات نیستن.
آقا ما کاری نداریم که اونا حق ما رو ادا کنن، باید ببینیم خدا از ما چی میخواد. خدا میگه تو خلقت ظاهریت از اینا درست شده، از این رحم به دنیا آمدی، از صلب این پدر به دنیا آمدی، شما وظیفه تکریم و اکرام داری، برای شما خوبه، پیش خدا مقرب میشه، حالا اون میخواد درست بشه میخواد نشه. بعد روایات فراوان پرسیدن که هیچ استثنا نداریم، ظالم باشن، خوب باشن، بد باشن، حق ما رو ادا بکنن یا نه.
این توصیه هایی هم که هست در قرآن که همش مطلقه دیگه، مقید نکرده به چیزی.
و بل والدین احسان. حتی کمترین اهانت، داد زدن، اوف گفتن، سریع قرآنه. ولا تقل لهم اوف. امام صادق علیه السلام اگه از این کمترم چیزی بود خدا اون رو میگفت. کوچکترین بی‌حرمتی، اذیت و آزار، ولی اونا ما رو اذیت و آزار برسونن، نسبت به پدر مادر تحریم شده، خط قرمز.
و حاجی نکته داخل پرانتز و اون همین کالا ثواب اخرویش و اینها سر جاش، چه بسیار انسان‌های موفقی رو من باهاشون مواجه شدم به خودشون میگفتن که رمز و راز موفقیت ما خدمت به پدر،
همطوره،
خدمت صادقانه،
همطوره، مخصوصا پدر مادرایی که به ما احسان نمی‌کنن، احسان اون خیلی هنر می، اون مثلا رشد آور اونجا.
بله.
با خوبا خوبی کردن که هنر نیست، پدر مادر ما بهترین پدر مادر ما هم بهشون، این خیلی هنر نیست، هنر اونجاییست که ما رو اذیت ها، ما بیایم خدمت بکنیم، دستشون رو ببوسیم،
تواضع بکنیم،
این عظمت میاره، این ما رو به عرش میاره،
رشد میاره برامون.
پس اولین فرقه والدین احسان، دوم و بذل قربا، بعد از پدر مادر بستگان و فامیل، حالا اولاد، خواهر برادر، عمو، دایی، فامیلایی که به ما وابسته هستن،
خیشاوندانی
که از طرف پدر یا مادر به ما خیشی دارن، اینا هم حرمتشون واجبه و احسان به اونها واجبه. قطع رحم جزء گناهان کبیره است و هیچ استثنا نداره، جایز نیست. حداقل صله رحم ولو به شربت من الماء، ولو به سلام، ولو به یه پیامک، ولو به تلفن، ولو به یه احوالپرسی، به یه لبخند، احترام فامیل رو ولو کافر، اینم استثنا نداریم، کافر، یهودی، نصرانی، نمیدونم وهابی، هر چی باشه، هر فرقه گروهی، منافق، مشرک،
اینو حداقل صله رحم رو باید اجازه
بده. حداقل قطع خیلی عجیبه آقای شریعتی. من اینجا پیام‌های غیر مستقیم داره مرحوم آقای دولابی خدا رحمتش کنه می‌خواستن که احکام چون از طرف بالا و خدا اومده حاوی یک پیام‌های مهمی هم هست.
بله.
می‌خواد بگه که شما با فامیل قطع نکن، با پدر، با خدایی که از فامیل و پدر مادر نزدیک، مگه خدا قطع میکنه؟ مگه ما میتونیم قطع بکنیم؟ یعنی این قطع نکردن رو خدا اینقدر جدی گرفته برای اینکه خودش هم میخواد ما قطع نکنیم، ما هم با او قطع نشیم،
همیشه وصل باشیم.
در همین خطبه شعبانیه در ماه مبارک رمضان پیغمبر ایراد فرمودن جمله عجیبیه، یک بخشش درباره صله رحم فرمودن: من وصل رحمه فی هذا الشهر وصله الله برحمته یوم یلقا. اگر بیام عزیزانی که پای گیرنده ها نشستن بیام محض رضای خدا توی ماه رمضان مخصوصا قبل از شب قدر آشتی بکنن با هر کس قرن، حالا اونم آشتی نکرد اب نداره، شما یه پیامی بده، یه زنگی بزن، هر جوری که میتونی، هر جوری که اون طرف،
این قطع از طرف ما لااقل نباشه.
و اون برم اگر قطع بکنه دوبار مورد لعنته. یعنی اگر فرمود ملعونون ملعونون من صالح اخوه فلم یصالح، بعضی میگن پدر مادر یا اولاد یا خواهر میرین طرفش، طرف قبول نمیکنه، درو باز نمیکنه، جواب نمیده، اب نداره، شما راهتون باز میشه. فرمود ملعون، ملعون مورد لعن خداست کسی که فامیلی دوستی میاد باش مصالحه کنه، صلح و آشتی بکنه،
طرف
زیر بار نمیره، قبول نمیکنه، عذرخواهی میکنه، اون نمیپذیره. این خیلی بده.
خیلی.
و شفاعت پیغمبرم شامل
اوج منیت دیگه،
منیت و خودخواهی. آدم کوتاه بیاد گذشت بکنه. فرمود پیغمبر عظیم شان کسی در این ماه صله رحم بکنه خدا مو رو به رحمت خودش روز قیامت و ملاقات خودش وصل میکنه. و من قطعه فی هذا الشهر قطعه الله من رحمت یوم یلقا. کسی هم ماه رمضان با فامیلش قطع رحم بکنه که دعاش هم مستجاب نمیشه، راه به سوی خدا براش باز نمیشه و خدا او رو از رحمت خودش در روز قیامت قطع میکنه. پس دسته بعد از پدر و مادر و به ذل قربا.
بله.
دسته بعدی که واجب ما به اونها محبت بکنیم و احسان بکنیم، ولی یتاما، افرادی که بی سرپرستن، پدر ندارن، مادر ندارن، بعضیا نه پدر دارن نه مادر دارن. به حمدالله کمیته امداد در ماه مبارک رمضان طرح اکرام ایتام.
بله.
مفصل اونایی که میتونن برن ثبت نام کنن یا بخشی از کمک ها هزینه های ایتام رو بپذیرن، یا یک ماه یا یک سال هر چقدر که میتونن حداقلی رو بپذیرن. عجیب آقای شریعتی، پیغمبر عظیم شان علیه و آله السلام فرمودن که انگشت مبارکشون رو به هم چسبوندن، فرمودن انا و کافل الیتیم که هاتین. روز قیامت کسی که سرپرستی یتیمی رو به عهده میگیره، من و او مثل دو تا انگشت چسبیده کنار هم خواهیم.
عجیبه.
اذا هیچ ثوابی به ما ندن ما رو در کنار پیغمبر جا بدن. دیگه از این بالاتر ما داریم؟ از پیغمبر بالاتر داریم؟
همه چی داریم دیگه.
همه چی داریم. کسی دست به سر یک یتیم میکشه، فرمود به عدد موهایی که زیر دستش رد میشه خدا گناهای او رو میبخشه. محبت بکنیم، اگرم مال نمیتونیم
توجه بکنیم، غافل نشیم.
خواهرمون مثلا، برادرمون، از دنیا رفتن، بچه های یتیم برای ما گذاشتن، خب نوازش بکنیم، محبت بکنیم، رسیدگی بکنیم، مشکلاتشون رو حل بکنیم، مخصوصا از نزدیکان خودمون اگه ایتام داریم. اینا مقدم هستن.
بله.
پس اول والدین، بعد فامیل، بعد ولی یتاما، رتبه بعدی ولی مساکین، نیازمندان و مستمندان، به اینا احسان بکنیم. ماه رمضان ماهشه، ماه صدقه، ماه انفاق. پیغمبر ما فرمود خدا به من امر کرده چند دسته رو دوست بدارم، یکیش و حب المساکین، اصلا مهرورزی بکنم با مساکین. فرمود من با مساکین میشینم، غذا میخورم، نوازش میکنم، محبت میکنم، هم محبت‌های رفتاری و اخلاقی و هم کمک‌های مالی، هر چی میتونیم. واقعا من بارها عرض کردم بعضیا یخچال و فریزرشون رو باز میکنن میترکه از گوشت و مواد غذایی و امکاناتی که بعضیان واقعا خیلی به ما پیامک دادن که ما در یخچال بچه‌مون میارد مدرسه باز میکنه یا گرسنه تشنه، فقط آب خالی است. واقعا زیبنده هست مثلا فامیل ما، همسایه ما، نزدیکان ما اینطور باشن، یه پنکه ندارن، یه یخچال ندارن، یه کولر ندارن. بعضی آقاش میلیاردی دارن میپکن از ثروت و سرمایه. این ماشینای میلیاردی که من میبینم واقعا آتش میگیرم. آیا تو مملکت ما فقیر نیست، نیازمند نیست، گرفتار نیست؟ این خانه های میلیاردی بخشی از سرمایه. نمیگیم اگر من معتقدم آقای شریعتی یک پنجم یک دهم سرمایه‌شون این میلیاردرا بدن ما فقیر تو مملکت ما نیست.
بله همینطوره. و شاید هم حتی کمتر،
خیلی کمتر از این. بله. حالا یا در خارج یا در داخل سرمایه گذاری میکنن برای زیاد شدن. اینا با قارون مشهور میشن. اصلا من میگم آخرت هم نباشه، بهشت هم نباشه. انصاف کجا رفت؟ انسانیت کجا رفت؟ دیروز خبر خوشی یکی از بستگان ما داد که صحبت‌های آقای حسینی قمی خیلی مؤثر بود. یه خانومی گفت ارثی به من رسیده، من گفتم نیاز ندارم، کلام آقای حسینی در من اثر کرده، الحمدلله سه تا زندانی رو آزاد کرد. چقدر فامیلا خوشحال شدن. این برگشته به خانواده، به
چند تا خانواده رو از این نگرانی و درگیری نجات دادن.
کمک بکنیم گرفتارا رو، کمک. ما رمضان ما بیمایه فطیره، فقط نگیم روزه گرفتیم نماز خونیم، چقدر کمک کردیم.
خیلی خوب.
ول مساکین دیگه فهرست بکنین که وقت نیست. ول جار ذل قربا، ول جار الجنوب، دسته بعدی که خیلی سفارش اونها در قرآن شده و احسان و نیکی بکنیم، همسایه های دور یا نزدیک. همسایه روایت داریم از چهار طرف تا 40 خانه همسایه حساب میشن، خیلی میشه. بله. به محلهای کوچیک تقریبا همشون
همسایه هم هستن.
مراعات این همسایه رو بکنیم، احسان و نیکی بکنیم، آزار دهنده نباشیم. یک روایت تکون دهنده، یعنی تکرارم هرچی بکنم خوبه. من کم دیدم پیغمبر سه بار قسم جلاله بخوره. همین یک مورد دیدم، دو بار یه بار داریم، سه بار یادم نیست، همین یک باره. پیغمبر سه بار فرمودن والله لا یؤمن، والله لا یؤمن، والله لا یؤمن. به خدا قسم مؤمن نیست، به خدا قسم مؤمن نیست، به خدا قسم مؤمن نیست. کی؟ من لا یعمن و جاروهو ببایقه. کسی که همسایه ها از دست او در آسایش و راحتی نیست. تو این آپارتمان، تو این مجتمع، تو این محل، خودش بچه‌هاش اذیت و آزار به همسایه میده.
در واقع اهل مراعات نباشی.
کسی که آزارش به ناحق به همسایه ها میرسه، ببینید یک موقعی طرف جوانش مرده، نیمه شب گریم، طبیعیه. حالا یه شب عروسی داره، یکم سر
بگذاریم، مثلا اساس کشیده،
اساس کشیده، بنایی داره، مجبوره، عذرخواهی هم میکنه، خیلی هم خودش ناراحته. یک استادی داشتیم بنایی میکرد، میگفت من یک سال اون محل روم نمیشد عبور بکنم، با اینکه بنایی مجبور بودن.
بله.
خیلی ولی بعضی اصلا مراعات نمیکنن، کاری به حرفو ندارم، دو نصف شب دل رو میذاره،
چهار دیواری اختیاری، اصلا مراعات نمیکنه.
بله. پیغمبر خیلی تکون دهنده است. آقای شهیدی سه بار فهمیدن والله مؤمن نیست، قیامت رو قبول نکرده، خدا رو قبول نکرده. پس همسایه دور یا نزدیک، همکیش باشه یا همکیش نباشه، استثنا نداریم.
بله.
یهودی باشه، نصرانی باشه، کافر باشه، مشرک باشه، دور یا نزدیک. گروه بعدی وابن السبیل. بله. یکی رو جا انداختم. و صاحب بلجن.
بله.
صاحب بلجن اونایی که همسفر ما هستن، همراه ما هستن، رفیق ما هستن، اونایی که در بخشی از عمرمون ما با اونا همراهی میکنیم. حالا محل کارمون با ما همراهن، در سفر با ما همراهن، رفیق و دوست هستن، ارباب رجوع هستن،
همراه ما
و صاحب بلجم، یعنی اونایی که با ما مصاحبت و معاشرت. واجبه اینا رو هر انسانی رو باید اکرام کرد. حالا وقت نیست اینا رو ما شرح بدیم. و ابن السبیل دسته تقریبا هشتم.
بله.
اونایی هستن که در راه ماندن، کم آورده، بین مسافرت مالش رو دزدیدن، خرجیش تمام شده، هزینش تمام شده، پناهنده شده، باید کمکش کنه. یکی از موارد استان و صدقه دادن ابن السبیل، کسی که تو راه مونده.
بله.
و آخریش و ما ملکت ایمانکم. در اون زمان غلام و کنیز بوده، یعنی اونایی که شما مالک اونا هستید، برده شما هستن. حالا در این زمان الحمدلله بردگی نیست، ولی اونایی که کارفرمان، مدیر کلن، زیر مجموعه ای دارن که تحت فرمان اونا
زیر دستانمون، در واقع
به زیر دستانمون محبت بکنیم، احسان بکنیم، مخصوصا در ماه رمضان کمکی میتونیم باشیم، وقت کارشون رو کمتر بکنیم، بهشون زور نگیم، فشار نیاریم، هر چی که میتونیم، بدهیایی که داریم بدیم، هر جور که میتونیم احسان بکنیم. بعدم خدای متعال میفهمد ان الله لا یحب من کان مختالا فقیرا. همانا خدای متعال کسی که خیال پرداز متکبره و فخر کننده دوست نداره. مفسرین ما فرمودن از این آیه که تعبیر خدا پایان آیه این جمله آمده که خدا آدم متکبر فخر فروش رو دوست نداره، معلوم میشه کسی که احسان و نیکی نکنه به این مجموعه که خدای متعال فرموده، این آدم خودخواهه، مغروره و متکبره و فخر فروشه. و خدا هم کسی که متکبر و مغرور و خودراضیه او رو دوست نداره، از نظر خدا افتاده.
انشالله جز این دسته نباشیم.
نباشیم.
یعنی در واقع یه سری حقوقی رو اینجا برای ما ترسیم کردن که ما موظف هستیم به این حقوق پایبند باشیم و اونها رو ادا بکنیم و انشالله جزء اونهایی باشیم که خداوند متعال از ما راضی است و محبوب خداوند متعال. خیلی نکات خوبی رو شنیدیم
اونجا فرست.
الحمدلله به برکت قرآن کریم در بهار قرآن مشرف بشیم به محضر قرآن کریم. حاجا گفتن همراهان ما یک حقوقی رو به گردن ما دارن. خیلی ها در این مدت همراه ما بودند، همسفر ما بودند، رفیق ما بودند. گفتیم حق این همراهی و رفاقت رو ادا بکنیم. اونهایی که در ماه مبارک رمضان امسال همراه ما نیستند و به رحمت خداوند متعال رفتند. دیروز دوستی زنگ زده بود و میگفتش که پدرم از دنیا رفته، خیلی همراه برنامه شما بود، برای آموزشش دعا بکنید. انشاءالله خداوند همه رفتگان رو رحمت بکنه، ما هم بیایم حق این همراهی رو ادا بکنیم. همه اونهایی که همراه برنامه سمت خدا بودن و الان در جمع ما نیستن، چقدر خوب ثواب تلاوت آیات امروز رو هدیه بکنیم به روح اونها و براشون طلب مغفرت و آمرزش بکنیم.
آقای مهندسی عزیزمون هم
خدا رحمتشون بکنه، انشاءالله
که جاشون خالی
بله بسیار انشاءالله. و همه اساتید، همه اونهایی که به گردنمون حق دارن. صفحه 485 قرار امروز دوستان خوب ماست، آیات 16 تا 22 سوره مبارکه شورا در سمت خدای امروز تلاوت میشه. انشاءالله لحظه لحظه زندگیتون در بهار قرآن منور به نور قرآن باشه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل الرجيم. والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق. ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
نماز روزه هاتون قبول باشه انشاءالله. خیلی خوشحالیم که همراه شما هستیم، در کنار شما هستیم و الحمدلله این توفیق رو داریم که در این سحرهای پر نور مهمان خانه های نورانی شما باشیم. خیلی ممنون و متشکر از لطف و عنایت شما، الطاف شما با ما میرسه، همچنان محتاج دعای خیر شما هستیم. یک تشکر ویژه و مخصوص هم بکنیم حاجی فرح‌زاد از همه دوستان عزیزی که داوطلب شدن و خانه هاشون جزء خانه های نورانی است و در طرح امسال ما شرکت کردن، محافل قرآنی که مزین به نام حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها. خیلی ممنون، متشکریم از عنایتتون. انشاءالله از برکاتش هممون بهره مند بشیم و فضای کشور و جامعهمون حول محور قرآن کریم انشاءالله نورانی نورانی باشه. به همه دوستان عزیزی هم که در این جلسات شرکت میکنن سلام ما رو بانیان تر ابلاغ بکنند و حتما ما رو هم دعا بکنن. حاجی فرح‌زاده، اتفاق خوبی که افتاده حالا بعد از ذکر فضیلت صلوات بر محمد و آل محمد، انشاءالله در بخش دوم گفتگومون با جناب عالی فضای برنامه منور به نور روایات خواهد بود. توضیحش دیگه با شما.
بله
بفرمایید.
در روایت داریم از پیامبر عظیم الشان صلی الله علیه و آله و سلم فرمود الدعا محجوب حتی یصلى علی محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد. یعنی دعاهایی که میکنید به اجابت نمیرسد، در تحت پرده هست، به آسمان بالا نمیره، مگر اینکه در ضمن دعا درود و صلوات بر پیامبر و آل پیامبر فرستاده
که دعای مستجاب،
که دعای مستجابه و قطعا ارتباط برقرار میشه. چاشنی دعاست که دعا رو بالا
بره.
بدون صلوات اجابت نمیشه.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجام. خیلی خوب،
چون قسمت اول در به اصطلاح برنامه در خدمت قرآن و آیات قرآن بودیم، پیغمبر ما این دو انگشت دستشون رو کنار هم چسبوندن که یه اندازش این انگشت فرمودن قرآن و اهل بیت چسبیده به همه. بعضی قرآن رو میچسبن اهل بیت رو رها میکنن، بعضی اهل بیت میسن. خب این اشتباهه، لن یفترقوا، فهمیدن هیچ وقت اینا از هم جدا نمیشن. اهل بیتن، باطن قرآنن، عدل قرآنن، حقیقت قرآنن، سیرشون، گفتارشون، کلماتشون، خودشون
مفسر قرآن. مفسر قرآن.
اینه که مواظب باشیم بین این دو فاصله نندازیم، یا به یکی بچسبیم یکی دیگه رو رها بکنیم.
خیلی خوب،
ولذا خیلی پیشنهاد خوبی دوستان دادن که بعد از تفسیر قرآن بخش دوم در خدمت اهل بیت باشیم.
خیلی.
کلمات نورانی پیامبر و امامان معصوم علیه السلام. کتابی که بنده انتخاب کردم گزیده اصول کافی است، حالا معرفی میکنم.
بسیار کتاب خوب.
بله خیلی کتاب. من خودم واقعا بهره بردم، در جلسات خصوصی هم گاهی جلسه داریم، من از رو میخوانم، اصلا خیلی گاهی معضلات و مشکلات با یه روایت حل میشه.
بله
انشالله عزیزان تهیه بکنن.
اگه نشون بدی دوستانمون هم
بله.
نشون بدن این کتاب رو.
بله این کتاب گزیده
اصول
کافی، ترجمه آقای محمد مهدی رضایی، ترجمه آقای محمد مهدی رضایی، نهاد رهبری در دانشگاه چاپ کرده و تیراژ بالایی هم چاپ کردن. انشالله عزیزان تهیه بکنن. در اندازه های گوناگون هم چاپ شده، کوچکتر بزرگتر، میتونن تو خونه داشته باشن و بهره بگیرن.
خیلی مطالب خوب، یعنی خیلی خوب گزینش شده این روایات. یعنی فهرستشو که من نگاه میکردم دیدم همه روایاتش مورد نیاز زندگی امروز ما. انشاءالله دوستان حتما تهیه بکنن گزیده اصول کافی. پس روایتتون شما از گزیده اصول
کافی
برای ما.
یک ماه در خدمت
انشاءالله
این کتاب شریف هستیم و این کتابم از معتبرترین کتاب شیعه است.
اصول کافی
اصول در زمان غیبت صغرا بوده، مرحوم کلینی صاحب این کتاب، یعنی نزدیک به زمان اهل بیت بوده، با واسطه‌های کم روایات رو از اهل بیت نقل
کرده. خیلی خوب.
در این کتاب صفحه 22 حدیث 15 هم سلیمان جعفری از آقا علی ابن مسرزا علیه السلام نقل فرموده که امام اشتون فرمود او حلا از عزوجل الى نبی من الانبیا، خدای متعال به یکی از انبیا وحی فرمود اذا اطعتو رضیتو و اذا رضیتو بارکتو، هر وقت کسی فرمان منه ببره سر دوراهی ها بگه خدا چی میخواد از من، نقشه و برنامه هامون تحت فرمان خدا باشه، امر خدا باشه. من راضی میشم، من خدا میگم از تو راضیم، فرمان من بردی من از تو راضیم. خود راضی بودن همه ثوابا بالاتره، ولی باز خدا میفرماد و اذا رضی تو بارک تو، اگرم من از کسی راضی شدم خوشنود شدم برکت بهش میدم. خدای بزرگ بگه من برکت میدم، برکت به مال، به جان، به عم، به زندگی، به دور وریا، به اطرافیا، به نسل، به همه چیز. یعنی برکت یعنی خیر کثیر.
بله،
همون کوثری که در آیه قرآن هم اشاره شده، یعنی خیر کثیر. خدا میفرماد اگر کسی اطاعت منو بکنه من از او راضی میشم، اگرم راضی شدم بارک تو، برکت رو در زندگیش میارم. گاهی میبینیم آدم حقوقش کمه، درآمدش کمه، ولی برکت خیلی داره. بله. عمرش کمه ولی برکت
داره.
ولی بعضیا خیلی چیز دارن ولی برکت نداره. بعد خود خدا هم میفرماد و لیس لبرکتی نهایه، یعنی منی که میگم برکت میدم، برکت من اندازه نداره. 100 برابر، 1000 برابر، 10000 برابر. گاهی کسی یک کتاب نوشته، یه مدرسه ساخته، یه یتیمی رو سرپرستی کرده، اون جاودانه ابدیت براش مانده، اندازه نداره برکت خدا. و از اون ورم مواظب باشیم، اصلا ماه رمضان برای اینه که لعلکم تتقون، ترمزامون رو محکم بگیریم، مواظب باشیم چراغ قرمز خدا روشن شد، محکم بایستیم جایی که خط قرمز خدا.
بله.
خدا فرمود و اذا اسیتو غضبتو، اگرم نافرمانی من کسی بکنه من خشمگین میشم، ناراضی میشم، غضبتو، و اگرم غضبناک بشم لعنت میکنم، یعنی او رو از رحمت خودم دور میکنم. مواظب باشیم در ماه رمضان زبانمون، چشممون، دستمون، اعضایمون رو کنترل بکنیم، خدا کمکمون. بعدم خدا فرمود و کسی که غضبناک بر او بشم لعنت میکنم، و لعنت من تا 7 طبقه اثر منفی میگذاره. یعنی حکمت خدا اینه، یعنی آثار سو و آثار منفی تو جامعه داره. پس مواظب باشیم، فرمان ببریم، اطاعت بکنیم تا میتونیم معصیت و نافرمانی نکنیم. اگرم خطای لغزشی سر زد فوری توبه و استغفار بکنیم، جبران بکنیم
انشاءالله. بله
بله، وقت است که
بله زمین که دوستان به من بگم ما چقدر تا پایان فرصت داریم. 3 دقیقه فرصت داریم.
خب یه حدیث کوتاه دیگه هم میخونم. حدیث دیگه باز در این کتاب از امیر المؤمنین علی علیه السلام، لا یجد احدکم طعم الایمان حتی یعلم ان ما اصابه لم یکن لیخطئه و ما اخطأه لم یکن لیصیبه. فرمود امیر المؤمنین سلام علیه، کسی طعم، معلوم میشه ایمان طعم داره، یعنی چشیدنی، یافتنیه، درک کردنیه. سهرا انشالله عزیزان گوش میدن چند شب درباره معرفت صحبت میدن
و خیلی نکات خوبی رو هم داریم میشه.
معرفت
قبل دعای سحر. بله. دوستان میتونن همراه ما باشن، خدمت ها جای فرحزاد هستیم. بله. قبل دعای سحر و الحمدلله مباحث بسیار خوبی رو حول محور دعای ابو حمزه صومالی داریم میشنویم. دعوت میکنم که سحرها هم همراه ما باشید انشالله.
بله، 3:20 حدودا کوتاه هم هست. امیرالمومنین علیه السلام فرمود کسی لذت ایمان، طعم ایمان رو نمیچشه مگر اینکه تسلیم قضا و قدر باشه، یعنی بدون اون چه که بهش رسیده درست بوده.
بله.
ما تن بدیم چیزی که خدا برای ما بریده، ما هم تلاشمون رو کردیم، ولی حالا اونی که اتفاق افتاده خارجاً واقع شده بدونه که دیگه ردخور نداشته و اونی هم که به ما نرسیده سهم و روزی ما نبوده، غصه نخوریم، ناراحت نشیم.
بله. خیلی جدی نگیریم.
اگر کسی تسلیم قضا قدر الهی از صمیم دل بشه، این طعم ایمان رو میچشه و میفهمه که خدای بزرگ و حکیمی هست که همه کارها تنظیم شده است و در وقتش و به جا به ما خواهد رسید، ما فقط باید وظیفمون رو انجام بدیم
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی نکات خوبی رو شنیدیم. انشاءالله این کتاب رو هم دوستان تهیه بکنند و استفاده بکنند. روایات بسیار نابی در این کتاب جمع‌آوری شده و خیلی مورد نیاز زندگی امروز ماست. گزیده اصول کافی کاجای فرستاد زحمت کشیدن و این کتاب رو معرفی کردن. خیلی ممنونم از توجهتون. انشاءالله طاعت عباداتتون قبول باشه. برای هم دعا بکنیم و در این سحرها و لحظه افطار همدیگر از دعای خیر فراموش نکنیم. خیلی ها جای فرستاد التماس دعای ویژه گفتن و حالا هم محتاج دعای خیر شما و آمین مردم هم.
بله، مخصوصا برنامه زنده که مستقیم همه عزیزان آمین میگن و برنامه سمت خدا میکنم میلیونی بیننده داره، انشالله قطعا تو اینا دلشکسته از خدای تو رو قسم میدیم. این روزه دارایی که گرسنن، تشنن، به امر تو روزه گرفتن، خدای به حق محمد و آل محمد هیچ کدوم رو ناامید از در خانت برمگردان. این دستهای خالی ما رو از لطف و عنایت خودت مملو قرار بده. اونهایی که فرزند ندارن، فرزند سالم، مریض دارن، مریضاشون رو شفا خودشون رو شفا عنایت بفرما، اونایی که قرض دارن قرضشون رو ادا بفرما، اونایی که زندانی دارن زندانیشون رو آزاد بفرما. خدایا رفع هم و غم و گرفتاری از همه دردمندها، از همه گرفتارا بفرما. قلب امام زمان از ما راضی، فرجش رو نزدیک، از بهترین برکات این ایام هممون رو بهرمند بفرما. ما رو لحظه و آنی به خودمون وامگذار، به حق محمد و آل محمد و به برکت دعای امام زمان علیه السلام که امیدواریم مشمول شال حامل شامل حال همه ما بشه
انشاءالله تعالی. خیلی خوب، خیلی دعای خوبی بود و انشاءالله دوستان خوبمون هم آمین گفتند و یادمون نرفته که روزهای دوشنبه ما متعلق است به امام حسن مجتبی و امام حسین علیهم السلام. انشاءالله به برکت نام امام حسن و امام حسین توفیق درک شبهای قدر رو انشاءالله هممون داشته باشیم و انشاءالله شب پر خیر و برکتی برای ما رقم بخوره انشاءالله. از اون قراری که با هم گذاشتیم 14 روز دیگه باقی مونده تا رسیدن به اولین شب قدر، انشاءالله به برکت نام امام حسین علیه السلام هممون درک این شب رو و توفیق درک اون شب رو داشته باشیم. گفت لب تشنگی از حرمت و حرمان دو مقامن، یک روز محرم نشوند این رمضان ها. السلام علیک یا ابا عبدالله. متشکرم از شما حاضر
هستم.
سلام علیک. ربنا
حبيبنا يا طبيبنا سبحانك يا لا يا رب النبيين والأبرار يا رب الصديقين والأخيار يا رب الجنة والنار يا رب الصغار والكبار يا رب الحبوب والثمار يا رب الأنهار والأشجار يا رب الصحاري والغفار يا رب البراري والبحار يا رب الليل والنهار يا رب الإعلان والإسرار سبحانك يا لا إله